ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه امارات اعلام کرد 4 کشتی تجاری در آب‌های این کشور هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. مذاکرات تجاری آمریکا و چین به بنبست رسید. و جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران با صدور بیانیه‌ای به بازداشت کیوان صمیمی اعتراض کردند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد 4 کشتی تجاری در آب‌های این کشور هدف آنچه عملیات خرابکارانه توصیف شده قرار گرفتند. بنابر این بیانیه، این اتفاق روز یکشنبه روی داده اما هیچ تلفاتی در بیانیه نداشته است. وزارت خارجه امارات در این حال اضافه کرده که تحقیقات در این مورد ادامه دارد و همچنان در دست بررسی است. در این بیانیه به جزئیات حوادث پیش آمده در روز یکشنبه و مشخصات کشتی‌های صدمه دیده اشاره‌ای نشده و انگشت اتهام هم متوجه گروه یا کشوری نشده است. وزارت خارجه امارات در این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته که به مسئولیت خود عمل کنند و از انجام اعمالی از این دست از سوی کسانی که به گفته این وزارتخانه تلاش دارن امنیت و سلامت کشتیرانی را خدشه‌دار کنند جلوگیری کند. مذاکرات تجاری آمریکا و چین روز یکشنبه در حالی به بنبست رسید که آمریکا خواهان تغییرات عینی در مقررات بازرگانی چین شده و پکن هم در مقابل مدعی شده آنچه منافعش ضرر بزند را نخواهد پذیرفت. لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید روز یکشنبه خواهان گنجانده شدن موارد توافق دو کشور در قوانین چین شده و از احتمال ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد. مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت به نظر ما چینی ها انعطاف زیادی نشان ندادند. اوائل تیر ماه اجلاس گروه 20 در ژاپن برگزار خواهد شد. امکان آن که رؤسای جمهوری دو کشور ملاقاتی در این اجلاس داشته باشند زیاد است. در حالی که چین از آمریکا خواسته در مذاکرات تجاری مصالحه کند، واشنگتن پکن را به عدول از تعهداتی که پیش در داده بود متهم کرده و تعرفه ها بر 200 میلیارد دلار کالای چینی را از جمعه پیش افزایش داد. جمعی از رسانه‌های تصحیح می‌کنم، جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت کیوان صمیمی اعتراض کردند. به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه تأکید کردند که کیوان صمیمی عمر خیش را وقف تلاش برای آزادی و تأمین حقوق مدنی مردم و به ویژه حقوق محرومان و نادیده شدگان کرده است. در روز جهانی کارگر امسال گروهی از فعالان کارگری و اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند که به دستگیری شمار زیادی از آنها منجر شد. هرچند شماری از بازداشت شدگان در همان روز آزاد شدند، اما کیوان صمیمی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. و اما رسانه‌های پاکستانی از قول مبین سولت، رئیس شرکت مدیریت گاز این کشور که مسئول احداث خط لوله و توزیع گاز است، نقل کردند که دولت اسلام‌آباد با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرده که احداث خط لوله ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا ناممکن است. آنگونه که رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند، این نامه روز جمعه تحویل مقامات جمهوری اسلامی شده است. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
ببینید، اتفاق جدیدی نیفتاده. موضوع این هست که در حدود 20 خورده سال پیش ایران یک خط لوله به اسم سول پیشنهاد کرده بود که قرار بود گاز رو از اصل لوله برداره ببره مرز پاکستان، از اونجا وارد پاکستان بشه، بره افغانستان و بعد بره به هند. گفته بود یعنی سول باشه بین افغانستان و پاکستان، پاکستان و هند. اصلا موضوعش این بوده. اما خب با کش و قوس‌های زیاد و بالا پایین‌های زیاد، هند از پروژه رفت بیرون، بعد افغانستان رفت بیرون، خلاصه مونده بود بین ایران و پاکستان. بعد ایران اصلا این کارو کرده، یعنی بخشی که به ایران مربوط میشه تموم شده، یعنی خط لوله رو برده تا دم مرز پاکستان. منتها پاکستان گفت پول نداریم حالا بکشیم از اونجا توی پاکستان. چین حدود 500 میلیون قرار شد به پاکستان کمک مالی بده که پاکستان بتونه بخش خط لوله رو از دم مرز ایران ببره تو پاکستان. حالا باز مسئله تحریم ها پیش اومد و نگرانی هایی که پاکستان داشت از ادامه این پروژه که عربستان سعودی و کشورهای عربی خیلی مخالف بودن، دولت آقای اوباما فوق‌العاده مخالف این قضیه بود و در نتیجه این پروژه متوقف شد. یعنی قرار بود 2015، یعنی حدود حدود مثلا 4 سال پیش این پروژه وارد عمل بشه و طبق قرارداد قرار بود برای هر یک روز تاخیر پاکستان 1 میلیون دلار روزانه به ایران پول بده، که خب حالا پاکستان کارش نمیشه کرده، پاکستان هم پول نداره. هشتش گروه نوه.
خانم امان، دولت پاکستان گفته که احداث خط لوله ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا ناممکنه. این سال‌هاست که در جریان پس از برجام، چگونه است که گشایشی در این کار ایجاد نشد؟
ببینید، برجام تا وارد عمل بشه به اصطلاح لغو تحریم‌ها یکمی طول کشید. فشار عربستان سعودی بر پاکستان همون موقع شدت پیدا کرد و عملاً خط لوله به حال متروک گذاشته شد. یعنی و ایران هم دیگه امیدی به این که گاز رو به پاکستان منتقل کنه داشت. الان موضوع پرداخت اون تاخیرهای پاکستان مطرح شده. سفر عمران خان همزمان با ایران بود و که بحث مثلا نه ادامه خط لوله رو ما دوستیم برادریم ادامه خواهیم داد، ولی واقعیتش این هست که پاکستان بیشتر از اون مشکل مالی داره که بتونه اصلا کوچکترین سرمایه گذاری بکنه در ادامه این خط لوله یا بتونه خسارت به ایران پرداخت بکنه. الان ماجرا به خوراک تبلیغاتی علیه دولت خان در پاکستان هم تبدیل شده، برای اینکه احزاب مخالف شدیداً حمله کردن به دولت خان و میگن که ببینید اون خط لوله در زمان تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران تا اینجا پیش رفت و دولت خان رو به اصطلاح بی‌عملی متهم می‌کنن. واقعیتش اما این هست که پاکستان اصلا شرایط مالی نداره که بخواد همین الان به بانک جهانی، به IMF اینقدر بدهکاره، همین الان به عربستان سعودی اینقدر بدهکاره، به چین اینقدر بدهکاره. پولی که الان بتونه بیاد و خسارتی به ایران بده وجود نداره.
خانم امان، در نهایت ایران چه کار میتونه بکنه؟ به خاطر اینکه صحبت هست از اینکه باید ماهانه 200 میلیون دلار به خاطر تاخیر در دریافت گاز ایران پاکستان پرداخت کنه و ایران میتونه این موضوع رو در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنه. در جای دیگه اومده که هر روز 1 میلیون دلار ایران باید از بابت تاخیر در ارسال گازش دریافت بکنه. خب ایران الان چه کار میتونه بکنه؟ در حالتی که عمران خان به ایران اومده بوده ظاهرا روابط نزدیکه، ولی شکایت از دولت پاکستان آیا به جایی خواهد رسید و آیا ایران این کار را خواهد کرد؟
ببینید، اگر که ایران در شرایط معمولی بود، از در شرایط نرمالی بود به لحاظ اقتصادی و روابطش با کشورهای دیگه میشد. منتها الان پاکستان در شرایط فوق‌العاده وخیم اقتصادی هست. در از احتمال زیاد هیچ توانایی پرداخت خسارت به ایران نخواهد داشت و ایران هم به خاطر وضعیتی که الان گرفتار شده به خاطر تحریم‌ها و دور جدید تحریم‌های آمریکا به احتمال زیاد هیچ پیگیری نخواهد تونست کرد و ایران هم خودش دیگه امید زیادی به زنده شدن و احیای این خط لوله اساسا نداشت. منتها خب بود تبلیغاتی داشت. برای همین به احتمال زیاد هیچ تغییری در این قضیه اتفاق نخواهد افتاد.
اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به روسیه می‌رود تا درباره طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین‌المللی اهم از کنترل تسلیحات، ونزوئلا، ایران، کره شمالی و اوکراین با مقامات روسیه دیدار و گفتگو کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
وزیر خارجه آمریکا یک شنبه عازم روسیه می شود. او دوشنبه در مسکو با کارمندان سفارت و محافل تجاری آمریکایی دیدار خواهد کرد و سپس رهسپار سوچی خواهد شد که در آنجا سه‌شنبه برای وی دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نظر گرفته شده. این نخستین سفر رسمی مایک پومپئو در سمت وزیر خارجه آمریکا به روسیه و سومین دیدار وی با همتای روسش است. پومپئو در آستانه این سفر به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گفت:
جاهایی هست که منافع ما کاملا در تضاد است و دیدگاه‌های متفاوتی داریم. در این موارد ما منافع آمریکا را مد نظر خواهیم داشت. اما موضوعات دیگری وجود دارد که می‌توانیم موضع مشترک و یا منافع همسو داشته باشیم و به همین دلیل مناسب و در واقع ضروری است که با یکدیگر همکاری کنیم.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه این مصاحبه ضمن تاکید بر موضوع سرسختانه دولت دونالد ترامپ در قبال روسیه به سوریه و افغانستان به عنوان عرصه‌های همکاری بالقوه میان دو کشور اشاره کرد. همچنین چند روز پیش یک نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت کنترل تسلیحات، مناقشات بین المللی از جمله اوکراین، ونزوئلا، ایران، سوریه و کره شمالی و همچنین چالش‌های موجود در روابط دو جانبه در دستور کار مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در روسیه است. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه در بیانیه با تاکید بر اینکه سفر پومپئو به درخواست طرف آمریکایی انجام می شود اعلام کرد مناسبات دو جانبه و اوضاع در ونزوئلا، سوریه و اوکراین در قانون توجه رئیس نهایی وی با سرگئی لاوروف قرار خواهد داشت. سخنگوی کرملین امکان دیدار پومپئو با رئیس جمهور روسیه را نیز رد نکرد. دمیتری درابینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ونزوئلا و ایران محورهای اصلی مذاکرات پومپئو است.
بیشک ونزوئلا و البته ایران که تنش‌ها پیرامون آن به ویژه پس از اعزام نیروهای جدید آمریکایی به خلیج فارس افزایش یافته در رتبه نخست اهمیتند. آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد روسیه به دنبال افزایش نفوذ نظامی در ونزوئلا نیست و برای مسکو مهم است قصد واشنگتن در مقابله با تهران را بهتر درک کند. هر گونه تفاهم و توافق منتفی است و هدف این مذاکرات جلوگیری از بدترین سناریوهاست.
وزیر خارجه آمریکا شنبه اعلام کرد سفر وی به روسیه ماموریت از سوی دونالد ترامپ است که به تازگی گفتگوی مفصل تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیدار آتی پوتین و ترامپ به نتایج دیدارهای پومپئو در روسیه بستگی خواهد داشت. نیکولای پتروف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کاخ سفید پایان تحقیقات رابرت مالر را فرصت تازه برای ترمیم روابط با روسیه می‌داند.
ما این پیام را همواره از واشنگتن شنیده ایم و کرملین امیدهای فراوان داشته که دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید گام‌های اساسی برای بهبود روابط با روسیه بردارد. اینکه طی دو سال گذشته اتفاق مثبتی نیفتاده از دید پوتین و ترامپ صرفاً به دلیل اختلاف‌های داخلی در آمریکا و تحقیقات مالر بود و آنها بر این باورند که با پایان این تحقیقات مانع کلیدی رفع شده. این در حالی است که مشکل اصلی جاه طلبی‌های کرملین از یک سو و از سوی دیگر نبود سیاست خارجه پیگیرانه در آمریکاست و حتی برای مسکو مفهوم نیست در واشنگتن حرف‌های چه کسی را بشنوند. ترامپ که پوتین را ستایش می‌کند و همه گفته‌هایش را قبول دارد، یا مشاورانش که موضع بسیار تندی در قبال روسیه گرفتند و کنگره که روسیه را در کنار ایران و کره شمالی از دشمنان اصلی آمریکا اعلام کرده. در این شرایط حتی معامله‌های پشت پرده که بحث آن دوباره مطرح شده منتفی است، زیرا هیچ یک از طرفین در وضعیتی نیستند که به آن عمل کنند.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ضمن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوء قصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاد و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شد. به تازگی تعلیق پیمان منع موشک‌های میان برد، بحران ونزوئلا و تشدید فشار آمریکا بر ایران بر تنش‌ها افزوده. مسکو بر رد هر گونه اتهام مسئولیت این تنش‌ها را بر عهده واشنگتن می‌نهد، اما می‌گوید آماده همکاری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و اما آخرین خبر این بخش خبری این که مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 94 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری.